کوتاه بوده، میدونه صفوی هم زود قسلا فرهنگش، فرهنگ اونها فرهنگ خودشون هم زود تبدیل پیدا کرده به گرایش تصوف و بیشتر به اون حالت پیوستن. چند سال؟ نه چند سال از کردم، چند سال؟ خب خیلی محدود. ببینید اینا دوران محدودی بوده، در نظام مستقر و ثابتی نداشتن که و همیشه در حال جنگ با کشور خارجی بوده. ببینید آل بویه هم یه نهضت مذهبی که نبود، که یه نهضت سیاسی بود، یه گروه سیاسی بودن. بنی عباس یه گروه سیاسی بودن، حالا ببینید اینا همهشون سیاسی بودن. صفوی هم یه گروه سیاسی بوده. صفوی برای عرض کنم که زنده کردن شیعه که روی کار نیومد، که یه گروه تا ببینید فرهنگ اسلام در عهد صفوی هم 200 سال از کنم 200 سال که من میدونم اشتباه میکنم 1000 خردی سال بعد از فرهنگ اهل سنت روی کار اومده. تمام جامعه ایرانی فرهنگشون سنی بوده، مردم سنی بودن، اهل سنت بودن. این فرهنگ شیعه تا پا میگرفت، تا از کنم احکام سیاسی بر اساس شیعه صادر میشود این خودش 2-3 قرن طول کار میخواست. اون هم اگه احکام سیاسی از کنم حکام سیاسی مذهبی باقی میموندن، که هیچی که از این شرط ها رو نداریم. ما کدوم یک از این احکام صفوی احکام حکومتیش برگشته؟ کدومش برگشته؟ اینا همون اصلا مشکلی که اینا داشتن مشکل دیگری بوده، اصلا بحث این بحث فقه نبوده. فقط یه آزادی عمل پیدا شده برای حکمای شیعه که تونستن تازه جمع‌آوری اسناد منابع شیعه رو بکنن. مجلسی آید در حاکمیت که نبود، که ایشون حد غزه غزه یه شهر، نه کل جامعه. ببینید شما جامعه گذشته اون روز با جامعه بسته امروز مقایسه نکنید. امروز احکام فقهی در زاهدان اگه شیعه باشن این احکام فقهیشه و در اصلا آذربایجان هیچ فرق با هم نداره، اما اون موقع نظام سیاسی نظام گذشته بوده. اینا خیلی فرق داره، اینا بحثای زیادی داره، بحث جامعه شناختی داره، بحثی از کنم که حقوقی داره و بحث این که واقعا اینا چی بودن، خودشون خود اون حکما حاکمین چی بودن، نه حکما. اجازه بدید من این بحث رو تموم کنم که بعد با هم بحث کنم. خب نگرش سومی که ما داریم نگرش علمی است. نگرش جامعه شناختیه که در اینجا اندیشمندان اندکی ما داریم به لحاظ منظم کار، از این جاست که منظم کار کرده باشه. مهمترین این اندیشمندان رو ابن خلدون رو داریم در قرن 7. ایشون بر تاریخ تاریخ العبر خودشون مقدمه نوشتن که این مقدمه مشهور به مقدمه ابن خلدون که 2 جلده، که ایشون در جلد اول مقدمه باب سومش بحث جامعه شناسی سیاسی رو طرح میکنن و تا آخر این کتاب همین بحثه. البته در قسمت های دیگر کتاب هم مباحث سیاسی هست، ولی اخص این باب سیاسی. اخوان الصفا رو داریم، البته اینا از زمان جلوتر از ابن خلدون بودن، عجب شهرت من تقدم تأخر شد. اخوان الصفا رو داریم که در مجموع رسائل خودشون بحثای زیادی رو مطرح کردن، من جمله بحثای جامعه شناسی سیاسی رو. و ابن طباطبا یا ابن تختوا رو داریم مشهور به ابن تقتقا یا ابن طباطبا. ایشون ظاهرا شیعه بوده. کتاب تاریخ فخری رو ایشون نوشته، تاریخ فخری فلسفه اولش بحث جامعه شناسی سیاسی است. البته به این صورت که ما جامعه شناختی رو جدا کردیم از علم سیاست، اینا جدا نکرده بودن، جامعه شناختی و علم سیاست با هم بوده تقریبا. در نگرش علم سیاستی ما بیشتر کتابهایمون به صورت پندهای اخلاقیه. در نگرش علم سیاستی بیشتر کتابهایمون به صورت پندهای اخلاقیه. کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک، قابوسنامه از کنم که خوشگیره، کابوس ابن چیه؟ کابوس ابن خوشگیره. و از کنم که در اخلاق محتشمی خواجه نصیر یک مثل کتاب اخلاق محسنی واعظ کاشفی سبزواری. اینا زمینی که بحث اخلاق سیاسی رو مطرح میکردن به علتها و قوانین حاکم میپرداختن. به عنوان نمونه خواجه نظام الملک مثلا به یا به کتاب مثلا کلیله و دمنه، این کتاب کلیله و دمنه بسیار کتاب علم سیاستی است، کتاب بسیار جالبی است. اینا مثلا وقت خواجه نظام الملک به پادشاه میگه که شما باید پایبند به دین باشی، علت رو میگه، میگه برای اینکه نظام سیاسی بر نظام‌های دینی همیشه حاکمه، جا قانون رو دست می‌گیره. در بسیار از کتاب‌های جامعه شناختیمون هم واسه علم سیاست عرض کردم هست. مثلا در همون کتاب عرض کنم که مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون به تقسیم بندی نظام‌های سیاسی می‌پردازه. این بحث علم سیاست بود، ولی تفکیک زیاد نیستن. اما کتاب‌های علم سیاست من بیشتر به صورت پندهای اخلاقی هم. یه خصوصیت عمده‌ای که علم سیاست در فرهنگ اسلامی داره هماهنگیش با احکام فقهیه. یعنی همواره هر اندیشمند سیاسی وقتی یه قانون رو میخواست طرح بکنه، یه قانون علمی رو میخواست طرح بکنه، بلافاصله دنبال احکام فقهیش هم بود و گاهی از همینجا منحرف میشد وارد بحث فقهی میشد، ولی گاهی مثل ابن خلدون خودشون نگر می‌داشتن و وارد بحث می‌موندن. شما هیچ که بگم درست نیست، بسیار از کتاب‌های سیاسی رو نمی‌تونید پیدا کنید که توشون واقعا بحث فقهی توش نباشه. کتاب کیمیای سعادت غزالی بحث جامعه شناسی کم داره توش، ولی بیشتر بحث فقهیه. کتاب عرض کنم که احکام السلطانه ماوردی بحث فقهیه. عرض کنم که کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک باز بحث فقهی توش مطرحه. هماهنگی با بحث فقهی یک از اصول حاکم برای علم سیاست در این دوره است. ولذا شما در فرهنگ و تمدن اسلامی هر گاه میخواید مطالعه کنید، به مباحث سیاسی مطالعه کنید، مواظب باشید که این چهار تا نگرش رو از هم تفکیک کنید. این خطر در فرهنگ اسلامی زیاد است که ما به عنوان علم سیاست حقوق سیاسی بخونیم، به عنوان علم سیاست فلسفه سیاسی بخونیم. باید از هم تفکیک بشه و در فرهنگ اسلامی اینا تفکیک شده نیستن. خب خستتون کردیم، اگه سوال دارید بفرمایید تا ما بحث دیگری شروع کنیم. بفرمایید. بحث خب شما کمی جمع جورترش کنید که بله. خب نه ببینید، ما این که گفتیم نقد نیست، نسیه است. یه واقعیت اینه که بر ترتیب اونا مباحث زیاد رو اگر شما مثلا علوم رو بخواد تفکیک کنید باید دوباره اینا به باب روز در بیارید. ما که میگیم شما حالا حداقل از لحاظ ادبیاتش نقد نیست، باید ادبیات قرن ششم رو برگردونید به ادبیات قرن 14 دیگه، یه واقعیتی. و اتفاقا متأخرین ما دارن این کارو میکنن. خود عرض کنم که مثل مرحوم صدر کتاب سیاست و ناش که وقتی مینویسه، یا کتاب اقتصاد و ناش وقتی مینویسه، دنبال همین بسه که این رو بیاره نقدش بکنه، به صورت امروزش در بکنه. یه شهید مطهری وقتی میاد کتاب جامع و تاریخش مینویسه، این مسلم این بس تو چیز بود توی فلسفه ما هست، ولی میاد به صورت باب فلسفه تاریخش رو مطرح میکنه. نقد کردن یعنی به زبان روز در آوردن، زیاد مسئله خاصی نداشتیم. بله اون هماهنگی رو قبول داریم که در فرهنگ اسلامی علوم یه هماهنگی خاصی دارن که باید هم داشته باشن. ببینید ما هیچ موقع ما منظورمون نبود که مطالب خودمون رو به زبان اونا بگیم، منظورمون اینه که مطالب اونها رو به زبان خودمون، این نشون دهنده پیشرفت. اگه شما بخواید مردم یک جامعه زبانشون رو نگهدارید، فرهنگ ادبیاتشون رو برای یک دوره نگهدارید، این بهش نمیگم پیشرفت. توجه می‌فرمایید؟ انتقال عرض کنم منابع به صورت جدیدش، منابع منبع نباید عوض بشه، مأخذ نباید عوض بشه، باید اصول به قول برادرمون اصول اولیه و مواد نباید عوض بشه، قالب عوض بشه، هیچ اشکالی نداره. البته بعض از مواد قالبای خاصی رو میطلبن، باید نباید قالب رو یعنی مواد رو فدا قالب کرد. این رو هم دیگه خدمت قالب رو نگه داره با. من یه خاطره بگم، برام چیز عجیبی بود، حالا اینجا میشه تر میخونم ولی برای شما جدید نخواهد بود. ما بعض سیاست رو در دانشگاه که تر کردیم، تعریف سیاست رو، یکی از این دانشگاه سال چهارم بود اومد گفت آقا این مطلب خیلی جدیده، اینو من هیچ جا ندیدم، خیلی جدیده، جدا مطلب نویه. گفتم این مطلب میدونه حداقل 8-7 سالشون میگذره. یک دفعه براش مشکل پیش اومد، گفت یعنی چه؟ گفت این مطلب مال 800 سال پیشه. خواجه چند سال پیش زندگی میکرده؟ گفت 800 سال پیش. گفتم مال اونه. فارابی چند سال زندگی میکرده؟ گفت که 1000 خردی سال، 1200 سال. گفتم مال پس 1000 سال پیشه. منتها غالب مواد رو گرفتیم به غالبی که شما امروز میخونید، این غالب رو سعی کردیم مواد حفظ بشه. این واقعا البته بنده نتونستم کامل این کنم، یعنی در درجات خودم نکردم این رو. من یه چیزو میان کلام شما جسارت نشه، جدا جسارت اخلاقی نشه، معذرت میخوام، من یه بحث میخوام مطرح کنم، اگر دانشجو اجازه میگیری که شما اجازه ادامه بدی من حاضر. ببینید آیه نجازده ساعت 8 اومدم تا 10 رو باید در خدمتتون باشم. خب بله اشکال نداره، این شو این مشکل مؤسسه است، بذارید کلاس رو فدای مؤسسه نکنم. این مسئله رو من خدمتتون جانم اشکال نداره، اشکال مشکل حل میشه، شما مشکلتون نباشه الان نشستنتون بغش رو بذاریم به عوضه مؤسسه. عرض کنم که مطلب بعدی رو که من خیلی مختصر سر مخنم خدمتون عرض کنم، میدونم هم خسته شدید ولی انشالله مشکل حل میشه. بله خب حالا که اینجور شده بس بینیست، عرض کنم که یه مسئله که خدمتون مخواستم عرض کنم، ضرورت و فواید علم سیاست، این رو من یک بسیار مختصر خدمتون توضیح میدم چون شما ظاهرا به این مطلب واقفید و باطنا هم همینه، ولی مجبوریم این مدار توضیح بدیم خدمتون. خب این سوال پیش میاد که شما الان برای چی اومدید؟ خودتون زحمت میدید، پنج شنبه رو از کلاس حوزه زدید و از مطالب توی خونه هم عرض کنم که با درس بخونید زدی پیش فوردید و با این مشقت اینجا خیلی مزدان هم گرفتار ما شدید. این چیه؟ چه فایده داره؟ علم سیاست چه فایده داره واقعا؟ و آیا به این مرارتش به این زحمتش میارزه یا نمیارزه؟ یه چند تا موضوع هست که من بسیار مختصر خدمتون میده که حالا نمیخوام شما رو، شما کسی هستن که راغب بودید به این رسیدید تشفه اردید اینجا، ما هم میخوایم به اصطلاح میگن زیره به کرمون بردنه، همین توضیحی که شما در دلتون دارید ما میخوایم به زبان بیاریم. یکی از مسئله اساسی که واقعا علم سیاست رو باید یاد بگیریم و در ارتباط با علت غایش هست، ببینید ما انشالله در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم که موضوع علم سیاست به نظر عده‌ای از دانشمندان سعادته و تمام افعال تمام علوم قصد خیر دارن به اصطلاح به قول حکما، اما چون سعادت خیر افضله بنابراین علم سیاست رو هم علم افضل میدونن. من یه جمله رو از ارسطو بخونم خدمتون، جمله جالبی است، همین جمله رو می‌خواستم از خواجه بخونم چون مفصله نمی‌خونم، از ارسطو می‌خونم که مختصره. ارسطو میگه که غایت همه دانش‌ها و هنرها نیکی است، غایتشون، غایت دانش سیاسی که از همه دانش‌های دیگر ارجمندتر هست بالاترین نیکی هاست، که از همه اندیشه از همه دانش های دیگه ارجمندتر هست بالاترین نیکی هاست. و میگه در سیاست نیکی جز دادگری نیست، دادگری یعنی عدل، که صلاح عامه بدان وابسته است. حالا من ببینید شما، من یه مثال جزئی براتون میزنم مشخص میشه. تنها علمی که درش غایت مطرح علم سیاست. من یه مثال براتون میزنم، پزشک رو نگاه کنید، شما مریضید، خدای نخواسته دنده مریض میشم میرم پیش دکتر، دکتر نگاه نمی کنه که این دست بنده که میخواد طبابتش کنه این دست آیا دست یک دزده یا دست یک آدم خیره، این طبابت خودش میکنه. اقتصاددان هم همینه، اقتصاددان وقتی میخواد تورم رو حل کنه نگاه نمیکنه این تورم رو کی ازش سود میبره، مسئله رو میخواد حل کنه. یک روانشناس هم وقتی میخواد یک روانشناسی رو، یعنی یک مریض مبتلا به بیماری روانی رو درمان کنه، نگاه نمی کنه این آدم مسلمونه، کافره، آدم خیره، آدم ظالمه، چیه. فعلا میخواد این مریضی پریشون خاطرشون رو حل بکنه. اما در سیاست این نیست. در سیاست، در علم سیاست اول هدف مطرحه، در فلسفه سیاسی اول غایت مطرحه. سیاست یعنی رهبری، اومد در رهبری به کجا بردن مطرح میشه. و لذا تمام حرفایی که یک سیاست مدار میزنه اول غایت مطرح میشه، اول غایت مطرح میشه. اینه که چون ادعای سیاست سیاستدانا معتقدن که غایت سیاست سعادته، چون سعادت بالاتر نیکیست، پس میگن سیاست علم افضله. سیاست علم به کجا رفتنه و چگونه رفتنه. این علم به کجا رفتن و چگونه رفتن از فرد شروع میشه، به خانواده میرسه و به جامعه میرسه. شما اگه در فرد خودتون ببینید، خواجه نصیر چرا در کتاب اخلاق نصیری اولش بحث اخلاق فردی رو میاره؟ چون اون مقاله سیاسیه. شما اگر وقتی تصمیم میگیرید خودتون رو انسان فاضلی بخونید که هستید، فاضل‌تر بخونید، این بحث سیاسته. اینجا بحث حقوق مطرح نمیشه، بحث روانشناسی مطرح نمیشه، بحث اقتصاد مطرح نمیشه، بحث اخلاق مطرح نمیشه. چگونه بردن بحث سیاسته. ماهیت عمل ماهیت سیاسی است، یعنی رهبری از فرد نالایق و ضعیف به فردی لایق و شایسته. این رهبری روش میگن سیاست. در خانواده نیز این چنینه. به معنی که یک جوان متأهل میشه، اولین مسئله که براش باید مطرح بشه اینه که این خانواده رو به کجا میخوام ببرم، چند تا بچه داشته باشم، وضع مالیش چی جوری باشه، وضع اصلا روحیات اخلاقیشون چی جوری باشه، بعض مذهبیشون چجوری بشه. اینو بحث سیاسی است. پس بنابراین در سیاست غایت مطرحه. دومین مسئله‌ای که در ضرورت اهمیت سیاست مطرحه و ما باید بسیار بهش بها بدیم، کادر سازی است. این رو من در علت توسعه سیاسی عرض کردم. کادر سازی ببینید، مسائل سیاسی مسائل بسیار پیچیده است. من گفتم خیلی مختصر این قسمت میگم. امروز ما یک کشور هستیم انقلاب کرده، همه مردم، اونهایی که تقریبا به قول حضرت امام درد انقلاب رو داشتن، در انقلاب سهیم شدن. اما واقعیت این که بسیار از ماها به جای رفاه به حال انقلاب، جفا به انقلاب شده. این و این واقعا از خباثتمون بوده. واقعا میزان اقل از خادمینمون بعدم خبیث در اومدن و انقلاب رو تومه خودشون کردن، ولی میزان اکثر از کنم که جفاکاری های ما به انقلاب از ندانم کاری های ماست، از ندونستن ماست. ما عالم متقی و وارسته متخلق رو که پیدا کردیم، گفتیم این باید خوبه، این باید بره سیاست مدار، بودمش فرماندار کردیم. این بیچاره مثل جریان کپک و کلاغ شده، کلاغ و کپ شده. نه سیاست، حالا این در مثل مناقشه نیستیم، نه سیاست تونسته یاد بگیره، اخلاق خودشم از دست داده. چون واقعا سیاست بلد نبود دیگه. یعنی شما ببینید، بعد از انقلاب ما اولین مسئله که امام دیشب فرمودن ما مجبور شدیم، حالا البته امام میگن من اشتباه کردم، ولی واقعیت این که در اون روز جز لیبرال ها کسی بلد نبود مملکت بگردونه. حالا اون برادرای که سنشون بونه ایام اسلام کنه، بازرگان در اون دوره محبوب ترین سیاست شناس بود دیگه. تنها کسی بود که میتونه احساس میکردن که میتونه نقاسازی رو بگردونه دیگه. شما اگر رهبران انقلاب ما تک به تک میکردی، هیچ کدومشون سابقه سیاست وزارت که نداشتن که. مرحوم طالقانی همش زندان، آیت‌الله منتظری همش زندان. عرض کنم این رؤسای مرحوم بهشتی تو کلاس و بحث و فلسفه و فلان. توجه میفرمایید؟ حالا اجازه بفرمایید بحث رو سیاسیش نکنه. کادر سازی واقعیت اینه که شما تا آشنا نباشید به مسائل، نمیتونید بگردونه. بنابراین کادر سازی از اهم مسائلی است که در نظام های دموکراتیک مطرحه. شما اگه میخواید نظام دموکراتیک داشته باشید، مجبورید که چیکار بکنید؟ علم سیاست یاد بگیرید. اگه علم سیاست بلد نباشید، اگر یه امت از علم سیاست دور بشه، ندونه استبداد رو که از یک درون در پنجره چجوری برمیگرده، قطعا دچار استبداد خواهد شد. شما اگه برم درموز این ملت، اگه برم درموز سیاسی آشنا نشه، شما تا دست دشمن مسئله معروف است، میگن شما تا دست دشمن رو نخونید که نمیدونید چی جوری دلش بایستید که شما تا من ملتی ما، یعنی هر ملتی تا ترفندهای روابط بین الملل رو ندونه، تا ترفندهای نظامی رو ندونه، تا مسئله کارتل ها رو ندونه، تا مسئله میتونه از یک انقلاب حفاظت بکنه. خیلی افسوسه به پامون پیچیده اینجا، ما رو مقید کرده به این پشت میز وایستادن. این نمیتونه. این چی میخواد؟ شما اگه میخواد، همین الان من براتون مثال عرض میکنم خدمتون، این نظام جمهوری اسلامی است. آیا میدونید در نظام جمهوری پایه اقتدار چیه؟ تا ندونید پایه اقتدار در نظام جمهوری چی میتونه باشه، نمیتونید به قدرت برسید و نمیتونید اگه قدرتی بهش رسیدید حفظش کنید. شما تا ندونید که نظام اسلامی یک نظام مکتبی و ایدئولوژیک، علت دوامش چی میتونه باشه، نمیتونید حفظش کنید، ولی اینکه دلسوختش هم باشید. مجبورید بسیار از مثل بسیار از جوانها که در سر پست اجرایی بریدن وقتی جبهه شهید شده، خوش به حال اونایی که جنگ بدو شهید شده، حالا دیگه جنگ هم نیست که بره شهید بشه. والله در بزرگ موجود باز بوده، در با عظمت و در با فایزی. بسیار از این مسئولین مواقع تغذیه ها، خیلی از برادرام الان میجوه خدمتان، خیلی از برادرام ها مسئولین سیاسی بودن، مسئولین اجرایی بودن، بعد بریدن نمیتونن واقعا اداره کنن، درگیر داخلی، آشوبای داخلی، مثلا داخلی بودن. بابا اینجا هم دین ما از دست رفته، هم همه چیز ما رفتن پاشدن، رفتن سپاه و رفتن جبه شهید شده، زیاد دوره مزنن. ولی اگه کسی عالم باشه به امور اهم، به علوم سیاسی، میتونه قدرت رو نگه داره، میتونه حفظش کنه. شما اگه ندونید که داره جامعه به چه ترفندی یک رهبر رو تنهاش میکنن، به چه ترفندهایی یه رهبری که یه روزی محبوب دل ملته، یه روزی منزویش میکنن، نمیخوام بگم منفور دل ملت میکنن، منزویش میکنن. لاغر تا به این رموز آشنا نداشته باشی، تا به نقش راسان آقای گروهی آشنا نداشته باشی، تا به نقش قدرت های اقتصادی، نقش بازار و نقش اقتصاد در سیاست آشنایی نداشته باشید، یک دفعه موضوع زده بازار میگیم، یک دفعه بازار میگیم بفرما همه کارو دست شما، چی میشه؟ نماینده چپ ما رفته مجلس بس شده، چی شده؟ نماینده چپ بوده، مردم بخاطر چپ بودنش، بخاطر شعار تندش بهش رای دادن، رفته مجلس بس شده، تفصیل بخش خصوصی شده. من نمیخوام بگم کدوم خوبه کدوم بده، سوالی نیست. چی میشه که اگه مردم اصحاب حضرت امیر اهل سیاست بودن که چیزو انتخاب نمی کردن که اسمش چی یادم برد؟ ابو موسا رو نبودن، آشنا نبودن دیگه. ما همین بلا سر خودم همون دارم میاد دیگه، همین بلا. اگه نتونیم واقعا علم سیاست آشنا نشیم، همین مشکلات رو خواهیم داشت. یه روز نمیم آمکت دادیم دست بازار، فردا ازشون گرفتیم اینا گرونی بردن بالا، بردیم دادیم دست فلا، در فردا گرفتیم اینم نشد. علت اینه که یک سیاست اقتصادی منظم، یک سیاست اجتماعی فرهنگی منظم، یک وزیر کشور ما میاد در علاق بیاجابی هست میزن، یک ادن به طرفتارش در علاق، نه این که خلای نخواست همه این از خباست بشه، خیلی هاش از ندونستنه، باید مشکل روبرو میشن، مجبورن فعلا این مسئله رو حل بکنن، غافل از اینکه همین حل مسئله امکان داره عواقب بعدی ایجاد بکنه. از کلم نه اینا که هم مرحله اول هم ده سال از مرحله اولشون شد. علم شرط دومش، شرط اولش فطرت و زمینه بوده، شرط دوم علم، شرط سوم تجربه، توجه می‌فرمایید؟ ولی ما الان می‌بینیم
وزارت خونه همون یه دست پزشکه، یه دست مهندسه، چند تا تجربه کنه؟ بله؟ کاش که چند نفر میکشت، یه امت رو یه فرهنگ رو نکشن. ما اصلا از جدن میگه این رو من گاهی خدمتم، اصلا قلب از چند نفر کشتن آدم هیچ نمیارسه، از رفتن مولانا هیچ نمیارسه، ولی از این که یک فرهنگی در خطر قرار بگیره میترسه. هیچ مهم نیست 1400 سال داد دادیم اسلام میاد این کارو میکنه، مهم نیست. خیلی هم برای همین حرف رفتن، ولی اگه این افراد رفتن اسلام هم بره، این دیگه خیلی درد داره، بعدش مسئله نیست. سلام، مسئله مشارکت سیاسی مردمه. حالا به فرض که از کدر دندون تمام قدرت رو کندیم، نمیخوایم قدرت مدار بشیم، کادرم نمیخوایم بسازیم، ولی جامعه رو تا جامعه ما باورت نیست که الان شما تابستون آینده انتخاب رئیس جمهوری داریم دیگه، خب حالا کی رو انتخاب بکنیم که فردا باز دعوای نخست وزیری و رئیس جمهوری شروع نشه؟ آیا مشکل سر این افراد یا مشکل سر قانون اساسی است یا مشکل سر جای دیگری است؟ دعوا سر به صورت چیه؟ واقعا آیا مشکل سر نفسه یا مشکل سر قانون اساسیه یا مشکلات طبع نظام سیاسی مملکت میطلبه؟ ما به هر ترتیب به یه قانون اساسی داریم به این مملکت رو همگون کنیم، هماهنگ بکنیم، حفظ بکنیم. در این وضعیت مردم تا ندونن که چه مسائلی دارن، کی میتونه مملکت رو فعلا به سمت اون نظام ثابتی که ما میخوایم ببره و اصول رو حفظ بکنه، تا اطلاع نداشته باشن امکان داره که باز خدای نخواسته در انتخابشون اشتباه بکنه. نظام جمهوری نظام مشارکت مردمه. اون زمان گذشته نیست که بچه در شکم مادرش پادشاه باشه، مردم هم این نقشه نداره. الان میاد یا دختر یا پسر، اگه پسر 14 سال بعد، اگه دختر بالاخره یه جوش میکنن دیگه. این مشارکت سیاسی میخواد و اینجاست که اگر مردم آگاه نشن، آگاهی سیاسی پیدا نکنن. یه جمله شاندل داره، جمله جالبیست، میگه در جامعه احمق دموکراسی بطن استبداد. جامعه احمق نه که همه از اون خرست باشن، جامعه ناآگاه از مسئله سیاسی، با دست خودشون کتفا خودشون رو خواهند بست. و این آشنایی میخواد، رموز میخواد. الان مثلا احزاب مطرح شده تو این جامعه، خب اینجا شما اگه با مسئله سیاسی آشنایی نداشته باشید، واقعا میتونید چه برخورده؟ آیا من عضو حزب خاصی بشم یا نشم؟ اگه بشم امکان داره فردا به عنوان ضد ولایت فقیه دستگیر بشم. این جریان روال احزاب اینجوری کشیده میشه دیگه. اگر نشم خب مشارکت سیاسی در حقیقت از بین میره. چیکار باید کرد؟ یک حزب سالم چه حزبیست؟ یک حزب از کنم منحرف چه حزبیست؟ اینا احتیاج به اطلاعات سیاسی داره. مسئله بعدی که مطرح شده و لازم هست، دخالت دولت در سرنوشت مردم هست. در نظام های قدیم دولت در سرنوشت مردم دخالتی نداشت که هر سال مثلا فلان استان یه خراج از مردم میگرفتن و میفرستدن بالا، حکام هم به فکر ایشون و ایشون خودشون بودن. دولت بگه نمیاد سیستم اقتصادی رو تنظیم بکنه که امروز شما بیرون میکنه، کی میخواد به دولت تنظیم کنه؟ من اینا مثلا مشهود رو میذارم، ولی تا مثلا عمقی ترش که دیگه بمون، شما کشاورز برای بیل کشاورزیش باید از ژاپن بیاد دیگه، مجبور دولت واسه دست دیگه. عرض کنم که فرهنگی برای کاغذش احتیاج به دولت داره، دولت وابسته. عرض کنم که روحانیت برای تبلیغ مذهبیش چون با سیاست دولت مربوط میشه باید با دولت همایند بکنه و دولت دخالت خواهد کرد. اینا رو ما در نظام های سنتی قدیمی نداشتیم. امروز در بسیار از جوامع دولت همه کار است، حتی در نظام های دموکراسی دولت نقش فعال در مسائل فردی داره، مثلا خانواده. شما در نظام قدیم آیا مثلا ازدواج میخواست سالای فردی اسلام حکم کرده بود 14 ساله ازدواج کنه؟ مگه میتونست در نظام شانشه 14 ساله اسکیس ازدواج کنه؟ به 18 سالش میشد، آخرم 20 ساله شده بود دیگه. یعنی اگه به سطح حرام میافتادید یک دونه حلالش نمیتونستی برسی. با توجه به قوانین اون نظام، این نشون دهنده دخالت دولت در نظام. حالا من مسئله خیلی جزئی رو خدمت عرض کردم که امروز برنامه های اقتصادی، برنامه های فرهنگی، برنامه های اجتماعی، همه اینها معمولا در کشور توسط دولت تنظیم میشه و ما اگه میخوایم راجع به همه این مسئله در خورد درستی داشته باشیم باید به علم سیاست بپردازیم. و از همه مسائل مهمتر این که نقش سیاست در جامعه است، نقش سیاست در تحول اجتماعی. همه ما به دنبال جامعه آرمانیمون هستیم، جامعه آرمانی شیعه، و منتظر ظهور حضرت. اما این رو توجه داشته باشیم که در رسوندنمون به اون مرحله عوامل متعددی نقش دارن. یک زمان مارکس اومد گفت همه روبنا هستن، فقط اقتصاد زیربناست. یعنی شما اقتصاد یک مملکت تعیین کننده سیاست، اخلاق، حقوق، فرهنگ، مذهبشه. این اصل از نظر فرهنگ شیعه پذیرفته نیست، فرهنگ اسلامی پذیرفته نیست. فرهنگ اسلامی اصل زیربنا روبنا رو قبول نداره. عوامل متعدد در سرنوشت جامعه و در تحول اجتماعی مؤثر هستند. یکی از این عوامل سیاست. اگر شما میخواید جامعه رو متحول کنید به سوی نظام کمال مطلوب ببرید، باید سیاست اون جامعه درست بشه. در نظام بنی عباسی فرهنگ شیعه امکان پذیر نیست، در نظام بنی امیه اقتصاد شیعه امکان پذیر نیست. اگر میخواید شما در جامعه معتقدید که انسان فقط با فرهنگ شیعه، با اقتصاد شیعه، با باورهای شیعه میتونه به کمال برسه، باید سیاست جامعه درست بکنه. به نظر اینه که امام از اول سراغ حکومت میره و حکومت رو میزنه. در نظام شاهنشاهی شما نمیتونید فرهنگ شیعه ایجاد کنید. سیاست عنصر مهمی در تحول اجتماعی و در سازندگی اجتماعی است. اصلا نمیخوام بگم تنها عنصر نه. سیاست بر اساس اینکه الناس علی دین ملوکهم اصل مهمی در روانشناسی اجتماعی است. تربیت جامعه بدون سیاست مطلوب امکان پذیر نیست. تربیت فردی، اخلاق فردی منهای سیاست اجتماعی امکان پذیر نیست و سیاست اجتماعی، اخلاق اجتماعی منهای سیاست عمومی کشوری امکان پذیر نیست. پس بنابراین شما مجبورید برای سازندگی در اخلاق فردی به سراغ سیاست برید. سیاست جامعه رو درست کنه، جامعه فرد رو درست کنه. ولذاست که سیاست علم خوبی است، اما اگه به معنی درستش مفهوم بشه. و سلام علیکم. من پیشنهادم اینه که اگه سلامی نه یه رو برادرها استراحت کنن، ساعت 12 تشکیل بشه تا 12. شما ساعت اون Thank you.
ترجمه شده؟ من خالمون حال رسول من
Thank you.